یک هیچ به وجود بیاد؟ این سوالیه که ما رو به فکر وامی داره. دانشمندان کشف کردند که قوانین طبیعت به گونه ای عمل می کنند که خلا، یعنی همین مفهوم عجیب و پیچیده، می تونه حاصل تمام چیزهایی باشه که جهان امروز ما رو تشکیل میدن. خلا نه تنها خالی نیست، بلکه سرشار از انرژیه. انرژیی که میتونه در شرایط خاص به ذرات و حتی کهکشان‌ها تبدیل بشه. تصور کنید در آغاز هیچ چیزی نبوده، نه ماده، نه نور و نه حتی زمان و مکان. اما قوانین فیزیک، همون قوانینی که ما امروزه میشناسیم، امکان پیدایش ذرات اولیه رو فراهم کردن. جالبتر اینه که این ذرات میتونن با یکدیگر تعامل کنند و جهانی مانند جهان ما رو بسازن. این مفهوم که هیچ میتونه همه چیز بشه از نظر علمی ریشه در نظریه میدانهای کوانتومی داره. در این نظریه خلا چیز پویا و فعالیه. حتی در غیاب ماده، ذرات مجازی به طور موقت ظاهر و ناپدید میشن. این فرایند که به نوسانات کوانتومی معروفه، پایه‌گذار پیدایش همه چیز از هیچ بوده. این موضوع نه تنها شگفت انگیزه، بلکه الهام بخش هم هست. نشون میده که حتی در بیچیزی، در خلأ مطلق، امکان ساختن وجود داره. به قولی خلأ میتونه پر از شگفتی باشه و کافیه که قوانین طبیعت رو به درستی بشناسیم. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب گیتی از هیچ به نویسندگی لارنس کراس. این کتاب نگاهی به این شیفت پارادایم میندازه که چگونه همه چیزهایی که وجود داره در وهله اول به وجود اومدن. کراس یکی از معدود دانشمندانیه که امروزه از شکاف ژرف بین دانش و فرهنگ عامه عبور کرده و مشاهدات تجربی زیبا و نظریه‌های جدیدی رو مطرح میکنه که ذهن شما رو از کار میندازه. او در این کتاب نشون میده نه تنها چیزی میتونه از هیچ ناشی بشه، بلکه همیشه چیزی از هیچ پدید میاد. کتابی همراه با یک پیشگفتار جدید درباره اهمیت کشف ذره هیگز. این کتاب چالش برانگیز و خواندنی برای کسانی که علاقمند به تفکرات علمی و فلسفی هستند. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایان این کتابیام همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی امروز ما در پرونده ویژه توسط من و احسان مرجوی عزیز با دکتر ابراهیم نبیونی، معاون محترم فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و مدیر نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان.
دکتر نبیونی، اشاره کردید که در این نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق حاضر میشن و حاضر هستند. از طرفی قرار هستش که یکی از اهداف این نمایشگاه برقراری ارتباط بین شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان با صندوق‌های مالی و سرمایه‌گذاری باشه. معمولاً نمایشگاهی که اینجوری برگزار میشه، شرکت‌های فناور میان حاضر میشن. یکی از رویکردها و اهداف اینه که خب خود مردم توی جامعه با این شرکت‌ها آشنا بشن، که خب الان چون در دانشگاه داره برگزار میشه، می‌دونیم امکان ورود مردم و صورت عادی وجود نداره و این صرفاً یک پرزنت شرکت‌های خلاق یا ارائه شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان برای جذب سرمایه است. درسته؟ این ارتباط چجوری صورت می‌گیره؟ معمولاً سرمایه‌گذار ها میان اونجا، شرکت ها میان ارائه میدن کارشون و توانمندشون و نیازشون رو، اون موقع سرمایه گذار مثلا فرصتی رو شناسایی میکنه یا نه سرمایه گذار ها خودشون دنبال چیزی هستن، میان از بین این شرکت ها میگردن و پیدا میکنن. میخوام بدونم فراینده چجوری رخ میده.
یک تلفیقی از موضوعاتی که شما فرمودید اتفاق میفته. یک بخش این هستش که ما در یک حوزه تخصصی میایم و با سرمایه گذاران خاصی که در این حوزه دارن سرمایه گذاری میکنن وارد مذاکره میشیم، که بر مبنای اون یک فراخوان‌هایی را در ماه‌های گذشته اعلام کردیم در سطح کشور که بیان، مثلا میگم به طور مثال یک شرکت در حوزه گردشگری که داره فعالیت حوزه گردشگری انجام میده به دنبال استارتاپ‌های نو میگرده که بتوشون سرمایه گذاری کنه. ما با همکاری این شرکت‌ها اومدیم، فراخوان زدیم، افراد طرح تجاریشون و کسب و کارشون رو فرستادن، بررسی شده و در این نمایشگاه اونها طرح‌هاشون رو برای سرمایه‌گذارها ارائه میدن و سرمایه‌گذارها بر حسب موضوعاتی که مطرح میشه میان از بین اینها انتخاب میکنن و اون بحث مذاکرات، اینکه سهامی ازشون گرفته بشه، بیان تو تامین سرمایه کمکشون کنن، تسهیلات بشونن و به شکل‌های مختلف رو با هم دیگه همکاری کنن. این یک نمونهشه. نمونه دیگه این هستش که ما صندوق ها رو به شرکت هامون معرفی کنیم. هر دو ساعتی یک صندوق مالی در اونجا حضور داره و داره خدماتی که میتونه به شرکت ها رو ارائه بده رو به این شرکت ها اعلام میکنه که من میتونم چنین خدماتی بدم با این موضوعات. اگر شما شرکت خلاق هستید، شرکت دانش بنیان هستید، از چه نوع دانش بنیان هستید، چه تسهیلاتی میتونم بدم رو براشون ارائه میده. نکته سوم این هستش که صندوق های مالی هم مثل سرمایه گذارها به یک نحوی یک وظایف سازمانی دارن، مثل پارک ها، که بعضی مواقع باید از این شرکت ها در نمایشگاه ها، در رویدادها و موضوعات مختلف حمایت کنند. این تعامل اتفاق میفته که بین شرکت ها و این صندوق ها که در آینده اگر بخوان در نمایشگاهی در یک فضای رویدادی شرکت کنند، بتونن از اون تسهیلات و اعتباراتی که صندوق ها به این شرکت ها میدن استفاده کنن و صورت بگیرن. یک نکته ای رو من در پرانتز خدمتتون عرض کنم که به شدت الان سرمایه گذارا از مسیر سرمایه گذاری در حوزه های سخت و مهندسی حرکت کردن به سمت حوزه های فناوری های خلاق که عناوینش رو خدمتتون عرض کردم. شما مستظر هستید که در حال حاضر بخش عمده ای از شرکت هایی که در حوزه انیمیشن در کشور دارن فعالیت میکنن، فعالیتشون در خارج از کشوره و برخی از این سرمایه گذارها میان برای اینها سرمایه گذاری میکنن و اینها رو معرفی میکنن به شرکت های بزرگ فیلمساز در خارج از کشور که اینها بتونن برای اونها تولید محتوا و تولید فیلم و سریال رو انجام بدن. این یک نمونه هستش که اتفاق داره میفته و در کشور داره صورت میگیره. برخی از اینها یک فرم ها و سامانه های طراحی کردن که نیاز به توسعه داره که در فضای بازار وارد بشه. این از طریق شرکت های سرمایه گذاری داره صورت میگیره و انجام میگیره.
متشکرم. گفتگوی ما با آقای دکتر ابراهیم نبیونی، معاون محترم فناوری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی همچنان ادامه داره. آقای دکتر، توی دقایق پایانی برنامه خیلی خوشحال میشم بدونیم که بعد از امروز چه اتفاقی برای این ارتباط های ایجاد شده رخ میده. پیش بینی شما چیه؟ آیا برآوردی دارید که بتونید تخمین بزنید که این میزان سرمایه گذاری در این دوره نمایشگاه اتفاق افتاده یا نه این از اون به نوعی مثل کشت دی میمونه، در آینده باید ببینیم که چه جوابی میده این ارتباط سازی، این شبکه سازی که اتفاق میفته؟ انتظار خودتون چیه بعد از امروز؟
نکته‌ای که خدمتتون عرض کنم این هستش که وقتی که ما این رویداد رو برگزار میکنیم، مسیرهای بعدیش خیلی مهم هستش، هم از سمت سرمایه گذار و هم از طرف شرکت ها که این تعاملات شکل بگیره و رضایت دو طرف اتفاق بیفته. شاید از 10 موردی که در این فضاها در نمایشگاه به شکلی احساس میکنید که داره توافقاتی صورت میگیره و داره سرمایه گذاری در یک استارتاپی انجام میگیره، وقتی در مسیر که انجام میگیره با توجه به توقعات و نیازهایی که هر دو طرف از همدیگه دارن، شاید 1 یا 2 مورد از اینها به سمت سوء سرمایه گذاری یا پروژه مشترک تعریف بشه که این دیگه وظیفه پارک هستش که بتونه این تعاملات رو ادامه دار انجام بده. ما یکی از اون مسیرهایی که انجام میدیم در ماهای آینده، یعنی یک برنامه‌ریزی 1 ساله می‌کنیم تا نمایشگاه سال آیندهمون، که ماه به ماه سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها بتونن این تعاملات رو انجام بدن و توافقات یک تفاهم‌نامه‌های اولیه بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذارا صورت بگیره. بر مبنای اون واسط این موضوع پارک میشه که بتونه این فرایند کاری رو راحت‌تر انجام بده و بتونه این مسیر رو به یک شکلی هدایت کنه که هم به نفع سرمایه‌گذار باشه هم کسب و کاره.
آیا منفعتی برای پارک داره؟ پارک فناوری
شاید بر حسب این که نکنید یک وظیفه پارکی نستش که کار سازمانی و حمایتیشو انجام بده،
تسهیلگری کنه.
بله، ولی خیلی وقتا بر حسب این که در این مسیر شاید یک جاهایی پارک هم بتونه در این مسیر تسهیلاتی، فعالیتی یا یک امتیازهایی رو به شرکت یا سرمایه گذار بده، این امتیاز رو از شراکت انجام میگیره، از منافع اون دوباره ما میایم به شرکت‌های نوپا کمک میکنیم و این کار رو انجام میدیم.
میگه چرخه رو در واقع
دقیقاً
تقویت میکنید. خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیم نبیونی، امروز در پرونده ویژه رادیوم درباره نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های خلاق و دانش بنیان صحبت کردیم و اینکه چطور میتونه این ارتباط بین سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه بیشتر اتفاق بیفته. امیدواریم که این اتفاق یک جریان مداوم باشه و پیوسته آسون بشه مسیر کار کردن. بنز کافی مسیرهای ایجاد خلاقیت مسیرهای دشواری هستن. هر چقدر این مسیر آسون بشه طبیعتاً زمین بازی برای خلاقان وسیع‌تر میشه و کارآمدتر. متشکرم از شما دکتر در برنامه امروز. سپاسگزارم که شنونده رادیو امروز بودید. احسان،
امیدوارم اتفاقی که میفته صرفاً این نباشه که شرکت‌های مالی، صندوق‌های مالی و سرمایه‌گذاری نظری فقط بیان پول تزریق کنن، بیان حمایت مالی بکنن، چون روش درست‌تر به نظر میرسه این باشه که بیان حتی تو خط مشی اون مجموعه ها هم بتونن کمکشون بکنن، نه اینکه دخالت بکنن. دقیقاً، یعنی بتونن حتی مسیر رو برای اونها یه مقدار مشخص‌تر بکنن. افرادی نیاز هستش که توی این مجموعه های مالی حاضر باشن که متخصص امر باشن تا بتونن که کمک فکری هم بدن. در غیر این صورت به نظر میرسه که این جور برنامه ها صرفاً یه کمک مالی باشه که هر مجموعه ای میتونه بره از یه جایی که حالا پولدار هست کمک بگیره.
البته اونم خیلی خوبه، ولی خیلی خوبه. اشتراک تجربه و اشتراک دانش هم رخ بده.
خیلی وقت شرکت ها سوای از فکر میکنن به پول بیشتر، به سرمایه نیاز دارن، در حالی که نیاز به یک جهت‌دهی درست و اینکه یک دورنمای صحیح مقابلشون قرار بگیره دارن.
متشکرم از اینکه شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع.
کام بیز دیرباز فرهاد جم
آمبود جوان
من علی لوراسپی هم
ستاره حمید استی
آقا مدک
آقای رضا بابر
امیر یل ارج
تنوعی که در رادیو هست
آقای استاد بزرگ
ستاره بزرگ مهر حسین پور
من بهرام عظیمی هستم کارگردان انیمیشن
مهران رجبی
جناب آقای مشتاق کبیری
ستاره آیدین آقداشت
این که آدم به جا آورده بشه یک نعمتیه شکر میبره
قضاوت با شماست
سه ستاره با حضور ستاره های محبوب شما در رادیو جوان
ستاره ها می درخشند در کهکشان جوانی
جمعه ها ساعت 9 صبح از رادیو جوان
دخت ایران
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان من اکرم اویسی در این قسمت از برنامه دخت ایران قراره دفتر زندگی خانم حمیده زند رو با هم ورق بزنیم خانم زند سلام عرض میکنم خدمت شما خیلی خوش آمدید به برنامه دخت ایران
منم سلام عرض میکنم خدمت شما بانوی عزیز ارجمند خانم اویسی عزیز
زنده باشید
همینطور عرض ارادت دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان من هم خوشحال هستم که در خدمت شما
زنده باشید خیلی متشکرم سرکار خانم زنده عزیز لطفاً از فعالیت ها و سوابق علمی خودتون بفرمایید و در حال حاضر چه فعالیتی رو دارید انجام میدید و از همه مهمتر اهل کجا هستین
من زاده شهر قم هستم التماس دعا هم دارم خدمت همه شنوندگان عزیز از جوار بارگاه حضرت معصومین فرمودند
سلام ما و همچنین شنونده های عزیز رو به بانو برسونید حتما
زنده باشید
التماس دعای ویژه
هم دارید
بفرمایید سرکار خانم
من خودم رو معرفی میکنم اینطور که من حمیده زند متولد شهر قم هستم سال 59 نویسنده خبر داستان نویس در حال حاضر هم با بخشی از خبرگزاری ها نشریات مکتوب هم همکاری دارم بنده فارغ التحصیل پژوهشگری اجتماعی هستم هرچند نویسندگی علاقه من بودم که تو این رشته تحصیل کنم ولی نشد و خب در رشته دیگه ادامه تحصیل دادم هرچند که رشته پژوهشگری اجتماعی هم تجربیات خیلی قشنگی رو برای من فراهم کرد توی پژوهشهایی که داشتم به خصوص حوزه زنان الانم در خدمتتون هستم که زنده باشید
من میخوام بدونم که در چه عمری دارین پژوهش میفرمایین
من با توجه به رشته دانشگاهی حتی قبل از اون هم تو زمینه‌های نویسندگی پژوهشی فعالیت داشتم خب در این باره تجربه‌ای داشتم رشتم هم که این زمینه بود باعث شد یه سری از نهادهای مردمی یا سازمانهای پژوهشی با من در تعامل باشم پروژه هایی رو حضور داشتم بیشتر در حوزه زنان و خانواده بوده
بله در حوزه زنان و خانواده بله در خصوص آسیب های اجتماعی هست
بله آسیب های اجتماعی زنان حوزه خانواده و من متأهل هستم مادر سه فرزند سه دختر گل
که سنین
8 سال 11 سال و 15 سال
ای جانم
و افتخار دارم که خب همسری خیلی خوب و مهربان دارم که ایشون هم چون عکاس خبری یک از رسانه هم هستن و خیلی با من تعامل خوبی دارن و اگه ایشون نبودن خب همراهی ایشون نبود من نمیتونم
هر دو هنرمند هم هستید دیگه بله. اهل قلم اهل
من هم هنرمند که نیستی ولی خب
بله اینکه میتونی مدیریت بکنید و در کنار هم دیگه به هر حال با توجه به فراز و نشیب هایی که برای زندگی به هر حال همه پیش میاد شما مدیریت میفرمایید و در کنار هم دیگه به حمد الله اونطور که میفرمایید خوش و خرم هستید ان شاء الله که تنتون سالم باشه و سلامت
بله. من حضور خواهرم که دو قلو هم هستیم اتفاقا
بابان
یکی از کنار فرزندانم یعنی اینجوری هستن که بیشتر در کنار فرزندانم بودن با خواهرم هم هستیم و خیلی در نگهداری بچه ها اینکه کمک حالم بود اونم جای تشکر داره.
بسیار عالی، بسیار عالی. اتفاقا می‌خواستم همین رو بپرسم خانم زند، اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم. می‌خواستم بگم که خانواده به خصوص همسر چه نقشی در موفقیت شما داشتن، در واقع حامی یا حامیان واقعی در مسیر رشد و پیشرفت خودتون رو چه کسانی میدونین که حالا اشاره فرمودید در ابتدای برنامه همسر و خواهر رو گفتید، اما خب یکم کامل‌تر بفرمایید که ما هم بشنویم.
خواهر من وابستگی زیادی به من داشتن. وقتی خانواده من از قم رفتن،
بله،
خواهرم تصمیم گرفت که با من زندگی کنه و گفتش که خب حالا که به عنوان یه پرستار بچه، این صحبتی که ایشون داشت، اما بله، واقعا عضوی از خانواده ماست در کنار بچه هام و خیلی هم خوشحالم.
یعنی الان خواهر با شما زندگی میکنه؟
کلن ایشون مستقل کردی کنار بچه ها.
ای جانم،
خیالم راحته. و خب ایشون میگن وابستگی شدیدی به من داشتن و
به خاطر اون دوقلو بودنتون.
بله بله
درسته.
و خب حتی ایشون در زندگی خودشون هم گذشتن و واقعا فداکاری خیلی زیادی کردن و همسرم خب درک بالایی از این داشتن که بالاخره خبرنگاری یه دردسرها و مشکلاتی هم داره.
کارتون آسون نیست، چه شما چه همسر بزرگوار، اما خب پس از هر سختی آسانیست دیگه. دیگه آیه قرآن هست و مطمئنن یک مسیری که ما قدم برمی‌داریم سختی هایی رو داره. اگر صبر داشته باشیم، پس از این صبری که تحمل می‌کنیم، اون سختیه که از دید دیگران که وای شما چطوری این کار رو داری انجام میدید، برای شما خیلی آسان و شیرینه، چرا که خدا فرموده که پس از هر سختی آسانیست.
سلامتش. من تو زمینه نویسندگی خب خیلی علاقه بیشتری دارم. خب نویسندگی شعری داره که در هر زمانی میتونی بنویسی. البته من یه مقدمه هم از کودکی میگم.
بفرمایید.
من از کودکی خیلی دوست داشتم کار کنم. شاید باورتون نشه زیر 10 سال بودم که با قلاب بافی آشنا شدم.
درود
بر شما. اونم برای درآمدزایی. باور کردنی نباشه. و همیشه مامان من میگه یه جنب و جوش عجیبی داشتی.
ای جان.
اصلا تو یه جوری به دنیا اومده بودی که فقط دنبال این بودی که حالا مثلا یه کاری رو حتما انجام بدی. من 10 سالگی به طور حرفه‌ای قالی بافی رو شروع کردم و 18 سال قالی بافتم.
خدا حفظتون کنه.
و این هنر ایرانی
در این زمینه هم کارآفرینی نکردین؟
چرا، من بالاخره اون فضایی که داشتم دختران همسایه رو گاهی وقتا
مثلا آفرین آفرین، یک سری از بچه ها با مدیریت شما کار یاد گرفتن.
بله و خیلی این هنر زیبا رو دوست دارم و همیشه هم میگم چرا من نرفتم این رو ادامه بدم. بله هنر خیلی سختیه و یه وقتا هم قصه میخورم، میگم که یه جلوی داره انگار فراموش میشه. یه هنری بود که دلم میخواد دوباره احیا بشه. یه زمانی تو همه خونه ها یه قالی،
یه دار قالی بوده،
یه قالی بود بله. که فارغ از دنیا و غمهاش میشستیم و واقعا
من نقشهایی رو میآفریدید که هر کدوم با دل آدم بازی میکرد.
زنده باشید. مخصوصا فرش ابریشم قم که حالا در کنار فرش ایران اینجورهای
زبان زده. بله. بله.
بعد سعادت نداشتم دیگه. وقتی وارد دانشگاه شدم همزمان نویسندگی رو دنبال کردم. در طول این سالها رسوایی رو به دست آوردم. یکی از قشنگترینش به نظرم در جشنواره خلیج فارس بود. حائز رتبه برتر شدم.
آفرین.
جشنواره پیامبر اسلام سال 85 بود. شعری رو تونستم حائز رتبه بشم. و خب تو جشنواره مختلف مثل ابوذر، کتابخانه رضوی و جشنواره ملی استانی رتبه‌هایی رو هم در طول این سالها کسب کردم.
اما اون تقدیرهایی که خانم من دیدم تعدادشون بیش از این بود که شما دارین میفرمایید. البته زمان برنامه هم مجال نمیده، بگنه یک به یک باید بشینیم از اون همه تقدیر دونه به دونه صحبت بکنیم در کدوم جایگاه بوده.
سعی کردم در طول این سال با کاری خودم.
بله.
آدمی باشم که از تکاپو نیفتم. یعنی من از این صبح که بلند میشم، از ساعت صبح هم تا 12 شب برنامه رو نوشتم.
خدا حفظتون کنه.
حالا شاید 80% رو بتونم انجام بدم.
ولی حداقل میدونید که با توجه به اون برنامه‌ریزی پیش رفتید. آره. و حالا یه فیدو تا جا نشده دیگه به هر دلیلی.
بله. و یه وقتا هم افسوس میخورم مثلا بانوانی که من حالا خانه دارن یا شاغلن و خیلی راحت زمانها رو از دست میدن. مثلا برای ساعتشون برنامه ندارن. و من میگم واقعا حیف این فرصت هاییه که قدرش رو ندونیم، مگه قراره چند سال زندگی کنیم. من حتی در دو تا کتاب، کتاب شهید سامانلو و تریدی تاعت، تنظیم کتاب و ویرایش هم نقش داشتم. خیلی دوست دارم آثاری که دارم رو به صورت کتاب در بیارم، داستانهایی که می نویسم.
شالا اول کتابتونم که منتشر شد ما مجدد با شما یه گفتگو داشته باشی به امید خدا. بله خانم بفرمایید.
من فرصت اینو نکردم متاسفانه، این کارهای مختلف که همین کتابی رو بتونم تو این زمینه آماده کنم، اما خیلی زود دلم میخواد این اتفاق
انشاءالله قطعا همینطوره. و قطعا بانوی فعالی که 10 سالگی قدم گذاشته در زمینه موفقیت و بعد هم که درجات علمی و هم عملی شما کار کردید، بحث فن و حرفه و هنر و علمی هم که به درجات بالا دست پیدا کردید، قطعا همینطور خواهد بود. و این دیگه الان فکر میکنم شما شکل گرفته در وجود شما و قابل تغییر هم نخواهد بود و شما هر آن به یک موفقیت بالایی قطعا دست پیدا خواهید کرد و به درجات بالایی خواهید رسید. یه بخشی رو با هم بشنویم و از شما شنوندگان عزیز هم میخواییم که اگر شما هم بانوی موفقی رو میشناسید حتما به شماره پیامکی 30881 پیام بفرستید و ما با این افراد موفق گفتگو کنیم. برای کسب موفقیت نباید منتظر شانس یا معجزه بود، بلکه باید سعی و تلاش کرد و از حرکت باز نایستاد. ضرب المثل معروفیه که میگه از تو حرکت از خدا برکت. کار و کوشش مداوم رمز پیروزی موفقیت انسانهای بزرگ بوده و هست. اندیشه های زیبا و اهداف بلند هنگامی انسان رو کامیاب میکنه که در عمل ظهور پیدا کنه و زندگی رو تحت تأثیر قرار بده. هرچه همت انسان بیشتر باشه درصد رسیدن به موفقیت بالاتر میره.
من از زبان شما، از زبان خانم حمیده زند، یک بانوی موفق و فعال، توصیه‌ای رو بشنویم در خصوص زنان و دختران ایران زمین که در عرصه موفقیت قدم برداشتن و یا میخوان قدم بردارن. بفرمایید، میشنویم.
من یک بارم حالا اشاره کردم زمانی که داریم رو قدر بدونیم. من
بله.
خودم رو
این که برم کارمندی
زمان رو نداشتم.
بله.
یعنی هیچ وقت. الان 24 سال هست که به صورت رسمی حالا رو نوشتن رو حرفی ادامه میدم. هیچ وقت برم نمیخواد مثلا یه ساعت خاصی برم اداره کارم اداری باشه.
متوجه.
حق و تحریری هستم، اما زمان دست خودمه، مدیریت میکنم، با نهادهای مختلفی در ارتباطم.
داده.
و من فکر میکنم یه خانم، یه بانوی ایرانی، چه دخترانم چه در هر جایی هستن، مهارت‌های لازم رو یاد بگیرن. اگه یه خانم خانه‌دار هست مهارت خانه‌داری رو به بهترین شکل یاد بگیره
و میتونه موفق باشه و بدرخشه،
تازه یاد بگیره، دنبال یادگیری باشه، به خصوص آره کتاب. الان که فضای خیلی خوبی هست، من این وقت فضای مجازی میبینم، یعنی با همه بدیهایی که داره یه جاهایی خیلی خوبه تو بحث آموزش، بخشاش رو مدیریت کنن خانواده ها و این آموزش ها رو دنبال کنن. و خانم ها، من یه وقت میبینم خانبانی هست میگه من دیگه 30 سال رو گذروندم، دیگه چی کار میتونم بکنم؟ شما اتفاقا در ابتدای یک مسیری هستید که به یه بلوغی رسیدید که خیلی راحت تر اتفاقا نمیتونید شروع کنید. و افسردگی هایی که غالباً میاد سراغمون از اینی که زمانهای ما خالیه.
بله.
این فرصتهای ما خالی از
شما برنامه. اگه زمانها رو پر بکنی اونم به شکل درست و مثبت، دیگه فکر نمی کنم مسئله باقی بمونه که بخوای اصلا. واقعا هست، خب به هر حال یه مشکلات زندگی هست، ما نمیتونیم اینا رو انکار بکنیم.
خیلی خوبه، من روی مهارت خیلی تاکید میکنم.
بله.
میخواد به کارآفرینی خط بشه، میخواد نشه، میخواد تو یه مهارتی رو بلدی که یک جایی در یک گوشه از دنیا به دردت خواهد خورد.
حتما همینطوره.
این آموزش یادگیری هیچ وقت نمیشه.
خیلی ممنون و متشکرم خانم حمیده زند از این که با ما تا این لحظه همراه بودید و خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیز برنامه دخت ایران که تا این لحظه با ما همراه بودند. تا برنامه بعد، خدا به همراهتون.